সালামুন আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলিহিত তাহিরিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলি মুহাম্মাদ ওয়া আজ্জিল ফারাজহুম ওয়াল লানু দাইম আলা আদাইহিম আজমাইন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنید. سلام علیکم علی محمد و آل محمد و عجل فرج. میلاد امام جواد علیه السلام است. هر چقدر که دوست داریم به زیارت حضرت در دنیا و شفاعت حضرت در آخرت نائل بشیم، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. این صلوات ها نشونه طلبه ها، همین مقدار طلب داشتید. یادتون باشه بعدن نگید ما خیلی طلب داشتیم، ما اینقدر طلب داشتیم که به همین مقدار با شور و هیجان این مقدار طلبمون بود. بعد نگید ما خیلی میخواستیم چطور اینقدر شد. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بالاخره همیشه یادتون باشه که حقیقت صلوات طلبه، رابطه است، محبت، اظهار محبت. همون مقداری که اظهار میکنیم بعدن میتونیم طلب بکنیم، بگیم خدا ما اینقدر اظهار کرده بودیم. اینو یادمون باشه تو صلوات هامون، همیشه این نکته برامون باشه. خب بحث ما در رابطه با توکل بود، اما امشب هم دو سه مناسبت فقط اشاره میکنیم تا به بحثمون وارد بشیم. هم شام تولد امام جواد علیه السلام است و حضرت یک مأموریت ویژه‌ای در رابطه با اجابت حاجات مؤمنان در رابطه با مسائل دنیا به ویژه در بین حضرات معصومین دارند، لذا در رفع مشکلات نظام اسلامی و مشکلات مردم، مشکلات خودتون انشالله، مشکلات جوانان ما، اشتغالشون، ازدواجشون، رفع مشکلات مردم، مریضی های صعب العلاجی که عده‌ای مبتلا هستند، حتما به درگاه امام جواد علیه السلام یک توسل و تضرع داشته باشیم. ویژه است، در مجرب است بین علما که امام جواد علیه السلام در حاجات دنیایی بالخصوص در اجابت ویژه است در بین حضرات معصومین، که هر کدام از امامان به ویژگی اختصاص دارند و از جمله امام جواد علیه السلام به رفع حاجات دنیایی، نه اینکه اختصاص به این فقط داشته باشند و کار دیگری نیاد از حضرت ها، اما اون ویژگی بروز و ظهور حضرت در این است و لذا این رو از دست ندیم. این یک نکته در رابطه با امام جواد علیه السلام. من به مناسبت امام جواد علیه السلام که میخواستم صحبت بکنم، قبلا یک دفعه این استخاره رو کردم که چی بخوایم از حضرت، و این آیه شریف آمد که بسم الله الرحمن الرحیم، انا مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. خیلی زیباست که انا مکننا له فی الارض، ما در زمین به او مکنت و سلطه و سیطره دادیم، و آتیناه من کل شیء سببا، برای او سبب سازی میکنیم و او در حقیقت از طریق اسباب به حضرت اگر متوسل بشه کسی، توافق اسباب ایجاد میشه، سلطه بر اسباب دارد، لذا میتواند اسباب رو به سمت رسیدن به اون نتیجه هموار بکند. پس اینم آیه قرآن که تأیید میکند همون نگاهی رو که عرض کردیم در رابطه با حضرت هست. خب در رابطه با امام جواد علیه السلام دلم میخواست که یه شب کامل صحبت بکنیم، اما خب چه کنیم که وقت تنگ است و امکان در حقیقت فرصت این که بتونیم نکات مختلف رو عرض بکنیم در کار نیست. یکی از نکات دیگری که امشب به او متصف است، دلم میخواست چند تا حدیثم از امام جواد علیه السلام بخونیم. انشاءالله اگه تونستم تو بحث توکل از امام جواد علیه السلام میخونیم. نکته دیگری این است که خب امروز روز 12 بهمن بود و آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی است و به اصطلاح 44 سالگرد انقلاب اسلامی رو نزدیک میشیم که خدای سبحان این درخت طیب رو و شجره طوبا رو برای ما قرار داد. نمیدونیم با ما چه کرده و چه نتایجی برای ما ایجاد کرده. روحیست دمیده شده در این دوران. حقیقتا امام رحمت الله علیه روح خدا بود که اسم کاملا با مسمی تطابق داشت، که در این دوران دمیده شد و حیات ایجاد کرد. روح الله بود و حیات ایجاد کرد، یک به اصطلاح حاکمیت الهی رو ایجاد کرد. بعد از 1400 سال امام رحمت الله علیه حاکمیت الهی ایجاد کرد، که این حاکمیت الهی در هر فعلی، فکری، قدمی، هر کاری برای ما تفاوتش با اون وقتی که این حاکمیت نبود اصلا از زمین تا آسمان مختلف است، چون نفس کشیدن در این حاکمیت عبادت است. اینا رو من باور دارم که نفس کشیدن در این حاکمیت الهی، چون امام عادلی است که به عنوان نیابت عامه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که منصوب من قبل الله هست امام زمان، و این نائب عام است که این نائب عام بحث نسب رو به دنبال میاره، هرچند نسب عام است، اما وقتی نسب مطرح شد اون موقع در دورانی که از قبل خدا حاکمیت شکل گرفته، هر قدمی در تعبیر روایات که این روایت خیلی زیباست در ایام قدیر میفرمایند اگر انسان درهمی رو در راه خدا مصرف کند، در راه تثبیت ولایت مصرف کند، مطابق 1000 درهم است که در راه های خیر دیگه مصرف بشود. یعنی این مقدار تأثیرش چی هستش؟ مضاعف است. لذا در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی هر قدمی که در تثبیت این حاکمیت برداشته می شود، این چون عنوان این حاکمیت نیابت امام زمان است، این تثبیت ولایت است. پس هر قدمی در اینجا 1000 برابر خیرات دیگری که انسان در وقت دیگری در غیر حاکمیت الهی صرف می کرد، در وجود انسان و آثاری که بر او مترتب می کند این اثر دارد. پس قدر این نعمت رو بدونیم، به خصوص با این که بدانیم که خدای سبحان در این که نعمتی رو وقتی متوجه انسان می کند، نعمت ها خوشنشینند. یعنی اینجوری نیستش که با هر کاری که ما کردیم اینها بمانند. در روایت دارد که قل ما یدبر، اگر نعمتی رو کرد احسنود اولش داد احسنود جوار نعم الله. حواستون باشه نسبت به نعم الهی رفتارتون و همسایگیتون حسن باشد، احسنود جوار نعم الله. بعد میفرمایند که اگر نعمتی رو کرد و قدر دانسته نشود و پشت کرد، دیگه بر نمیگردد یا خیلی کم است که برگردد. لذا الان یه دورانی است که خدا تضمین نکرده که حتما در هر صورتی باقی میماند، اما اگر ما شاکر باشیم این باقی میماند و هر ثمری که در طول در حقیقت ادامه این حاکمیت ایجاد بشود، همه اونها به پای کسانی که آبی بر این پای درخت ریختن تا ریشه این درخت محکم تر بشود، این درخت ثمرات بیشتری بدهد، نصیب همه هم می شود. اون شهیدی که ابتدای انقلاب در حقیقت به شهادت رسید، شهیدی که در دفاع مقدس به شهادت رسید، شهیدی که در دفاع حرم به شهادت رسید، شهیدی که در دفاع از امنیت به شهادت رسید، تمام اینها آبیاری کردند این درخت تناور انقلاب رو و از هر نصیب و برکتی که تو این درخت باشد اینها بهره‌مندند، اینا نصیب دارند. و اگر یه موقع کوتاهی و سختی هم باشد، چون اینها نگاهشون به اون بهره‌مندی و کمال بود، اونها به پای اینها نوشته نمی شود. اونها در حقیقت مربوط به این کمک کردن نیست. نگیم ممکنه یه ظلمی هم بشه، ممکنه یه سختی هم پیش بیاد. اون کسی که این درخت رو آبیاری می کند، کمک می کند، او در حقیقت در چی شریکه؟ در مزایا و اون کمالات این به اصطلاح درخت شریک هست که توتی و کلها کلهینن به اذن ربها، که دائما داره این درخت ثمرات میده. ثمرات خارجی این درخت از ثمرات داخلش البته بیشتره. یعنی کسی تو عرصه جهانی و محور مقاومت و عرصه منطقی و عرصه جهانی نگاه بکنه، میبیند که این درخت چقدر بالیده و بزرگ شده و ثمرات دارد، تنه میزند به تنه ابرقدرت ها. امروز به ما میگن، تقاضا میکنن، درخواست میکنن، تهدید میکنن، تطمیع میکنن سلاح به روسیه ندید. یه روزی به ما میگفتن که شما سیمخاردارم باید ناز ما رو بکشید تا باتون بدیم در جنگ. حالا به ما میگن یه ابرقدرتی مثل روسیه شما سلاح بهش ندید، اگه شما سلاح بدید جریان جنگ روسیه و اوکراین چی میشه؟ تفاوت میکنه، اینقدر اثر گذاره. یه ابرقدرتی است که سالیانی تجربه داره در کار فروش سلاح و ساخت سلاح، اما به ما میگن شما اصله بهش ندید، اگه بدید تغییر میکنن به سلاح اون نتیجه جنگ، تفاوت میکند. این مربوط به این است که داره عظمت پیدا میکند. اینم یه نمادشه، تازه این نماد ظاهری مادیشه که داره جلوه میکند. و الا این که اون پهناوری جنگ فرهنگی رو اگر ما میتونستیم تحلیل بکنیم که چطور در مقابل هجوم فرهنگ لیبرالیستی این انقلاب ما ایستاد و در مقابل سیطره و پایان تمدن‌هایی که اینها گفتن گفتگوش محقق شده و تمام شد دیگه، گفتمان لیبرالیستی آخرین گفتمان جهانی بود و این رو به چالش کشید و مقابله کرد و رو به افول برد. یعنی ابتداءً مقاومت کرد، بعد تناوری کردن با هم دیگه، الان داره غالب می شود و داره گفتمانش مطرح می شود و این حقیقت است که بسترسازی ظهوره. البته این رشد هزینه هم دارد، حتما سختی هم دارد، چنانچه انبیا هیچ کدام بدون سختی به نتیجه نرسیدن. نوح نبی 950 سال آنچنان سختی کشید و تحمل کرد تا کشتی نجاتش به در حقیقت دریا نشست و نجات پیدا کرد و بقیه در حقیقت هلاک شدن. ما حالا هنوز 44 ساله، اونم در مقابل همه تمدن‌های مختلف دنیا چیکار کردیم؟ چالش ایجاد کردیم و اونها رو به چالش کشیدیم. لذا قدردان این نعمت عظمای آیت الهی که حاکمیت الهی است باشیم، حواسمون هم باشه هر ناسپاسی رابطه ما رو قطع کرده، کم کرده. هر ناسپاسی حواسمون در عینی که انسان باید به دنبال نقد صحیح باشد در جایی که لازم است، دقت میکنید، اما شاکر بودن، قوت دادن به این انقلاب جزء وظیفه های اصلی ماست و بدانیم که این درخت هر ثمره بدهد، به خصوص با همون نگاهی که هزار هزار برابر تأثیر دارد هر کاری در اینجا، چون این تثبیت ولایت هست، داره ولایت امام زمان رو در همه جا چکار میکند؟ مطرح میکند، داره تثبیت میکند، داره نشون میده شیعه در دوران آخر الزمان در اوج ظلمت و تاریکی که اینها ایجاد کرده بودن، نوریست که میدرخشد، روحی است که حیات میدهد به تنهای مرده. این رو باور بکنیم و با این نگاه به عظمت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و بنایی که امام رحمت الله علیه بنا کردند و کشتیبانی که در حقیقت ناخدای این کشتی در ادامه مقام معظم رهبری این کار رو ادامه دادن، قدردان این ولایت الهی و هدایت الهی باشیم، حواسمونم باشه که خدا با هیچ کسی عهدی نکرده که در هر صورت ادامه میدم. اگر این باقی ماند و به ما به نسل بعدی درست تحویل دادیم، خدای سبحان هم چکار میکند؟ هی به این برکات بیشتر میدهد. خدا تضمین کرده اگر ما کاری انجام دادیم او رو وسیع کند، او رو عظیم کند، اما نگفته اگر ناشکری کردیدم حفظ میکند، نه. لذا اگر ناشکری کردیم یا ضعیف کردیم، ما باید پاسخگوی نسلهای آینده باشیم که چرا ظهور دیرتر محقق شد، از برکات ظهور ما کمتر بهره مند شدیم، چون شما این بسترسازی رو درست انجام ندادید، درست تحویل ما ندادید، با تمام قد کوشش نکردید در دفاع از این انقلاب و گسترده شدن او و شاکریت و خدمت در او و ایجاد در حقیقت اون همبستگی های بیشتر در این نظام. خب اینم نسبت به دهه فجر. البته ما اعتکاف رو هم در پیش داریم و تولد امیر مؤمنان علیه السلام و دیگه اگه بخوایم اینا رو بگیم مثل خطبه های نماز و جمعه میشه که مناسبت ها رو باید یکی یکی بشموریم و خطبه مناسبتی بخونیم، هرچند جا داره. همه اینها از باب فذکرهم به ایام الله هست، اینها ایام الله هستن و راه نجاتن، ایام خدا راه نجات هستن که خدای سبحان به موسای کلیم خطاب کرد که فذکرهم به ایام الله، که این در حقیقت راه نجات است. خب اینم یک نکته که حالا دیگه در تو اعتکافم من دلم میخواست ولی دیگه حالا اگر اجازه بدید از این عبور میکنیم. بحث ما در جریان بحث توکل بود، روایاتی رو در باب توکل خوندیم از ابتدای شرح حدیث معراج و نکاتی راجع به این بیان شد. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان یه بحثی رو مطرح میکنند که یه دفعش رو ابتدا اشاره کردیم، این است که حقیقت توکل این است که به انسان قدرتی میده، چون عمده اراده های انسان که ضعف پیدا میکند مال این است که انسان ترس پیدا میکنه، سستی پیدا میکند، جهل پیدا میکند، ضعف اراده به دنبالش ایجاد میشه. اغلب کارهایی که ما نمیتونیم به ثمر برسونیم مربوط به این نیست که اون امکانات مادیش فراهم نیست، اغلبش مربوط به این است که ما ارادمون ضعیف است. یعنی اگر انسان اونجایی که امکانات و اسباب مادی بود ولی ضعف اراده بود، این ضعف اراده رو جبران کرد، خیلی از مراحل به اصطلاح تحقق اعمال محقق می شود. البته بعضی از اعمال موکول به یه سری از امکانات دیگر است، اما ما حق این مسئله رو در تحقق اراده محقق نکردیم تا بگیم که حالا کوه پس همه وسائل مادی آماده نیست. اگر این رو انجام داده بودیم اون چه که امکان پذیر بود و که موکول به اراده ما بود و اون اراده رو شکل دادیم، اون اراده رو محقق کردیم، بعد میگیم خدایا ما بیش از این اراده میخواستیم بکنیم اما اسباب مادی بیش از این به ما اجازه نداد، بیش از این نمیشد انجام بدیم، مهیا نبود، خدا میپذیرد و اون برکت رو و اون نتیجه رو بر کار ما مترتب میکند. پس علامه میفرماید که توکل، اگر کسی حقیقت توکل در وجودش محقق بشود، اون نقصی که در رابطه با اراده بود که از ضعف اراده، از ترس، از خلاص نقص، از به اصطلاح بخل، حالا اینها رو ایشون میفرماید از جهات مختلفی ممکن بود دامنگیر انسان بشود، این توکل همه اونها رو جبران میکند. یعنی میتواند به انسان قدرتی بدهد، توانایی و اراده‌ای بدهد که انسان در مقابل اون مقداری که امکان پذیر است کوتاهی نکند در جهت اراده. اگر کسی با توکل سیرش رو ادامه داد، به اون چه که در عالم دنیا امکان پذیر است و اسبابش مهیاست، این قدرت اراده پیدا می کند. این اثر خیلی زیاد خودش. تعبیری که ایشون دارد این است که فرماید که اگر بخواد اراده و ظفر به مراد، ظفر این رسیدن به اون نتیجه و مراد در عالم ماده محقق بشود، یحتاج الى اسباب طبیعیه، یه اسباب مادی میخواد که باید باشد، و اخرى روحیه، و یه عده از سببهای روحی رو میخواد. ولی انسان اذا اراد الورود فی امر که یهمه، در یه کاری که میخواد وارد بشود که براش اهمیت دارد و اسباب طبیعیش هم جور هست، به اصطلاح میفرماید که لم یحل بینه و بین ما یبتغی الا اختلال الاسباب روحیه. اسباب روحی عمدتا مانع میشوند در اینکه انسان به نتیجه برسد. ماها وقتی خودمون رو یه خورده تحلیل بکنیم، میبینیم اگر قصد میکنیم که مثلا درس خوندنمون رو دیگه جدی انجام بدیم، هیچ درس خوندن اسباب مادی حائلش نشده، غیر از اینکه انسان تنبلی میکند، غیر از اینکه انسان خواب بر او غلبه بکند و در حقیقت یه قدری ضعف‌ها اشتغالات دیگر او رو مشغول بکند. اینا همه اسباب در حقیقت چی هستش؟ اسباب روحی است که مانع شده، و الا اسباب مادی هیچ در اینجا اختلال ندارد. اگر بخواد روزه بگیرد، گاهی ممکنه یک کسی مریضی داشته باشد، براش امکان پذیر نباشد، به خصوص در ایام جوانی، درسته؟ به خصوص در ایامی که هوا خنک هست و اینقدر خلاصه فشار نمیاد، اما گاهی اون تنبلی مانع میشود تا امکان پذیر نمیشود. تو هر کدام از این کارهایی که قصد کردیم اگر برگردیم، میبینیم اون نظام روحی است. ایشون میفرماید که اگر اینجور شد که نظام روحی مثل وهن اراده، سستی اراده، ترس و خوف و حزن و تیش و شره و صفه و سوء ظن و غیر ذالک، اینهایی که مانع می شود انسان به نتیجه برسد، میگه هیه امورون هامتون آمه، خیلی امور مهمی هستن که عمومیت هم دارن. اذا توکل علی الله سبحانه و فیه اتصالون به سبب غیر مغلوب، در اینجا با توکل انسان متصل می شود به یک سبب غیر مغلوب. چرا؟ چون قدرت الهی است. تو نظام روحی وقتی انسان باور کرد که کار رو با خدا بسته، هیچ موقع در مقابل یه مانع ظاهری کم نمیاره. چرا؟ چون می بینه که با خدا بسته و این هم دست اونه. یه بند خدایی می گفتش که من دعوت هم کردن یه جایی، باید میرفتم مثلا یه جلسه بود، بعد دیدم ما رو توی این مثلا قسمت بیرونی نشوندن، دعوت نکردن. تو خیلی بهم برخورد که مثلا حالا ما از طرف مثلا فلان جا اومدیم، حالا چرا بار تو نبردن اینجا شد. گفت طولی نکشید، یه که اتاقا در باز شد، یک آقای منو دید، گفت سلام علیکم، شما اینجا چرا؟ گفتم هیچی، من از فلان جا اومدم، مثلا از جمکران اومدم، نماینده از جمکران رفته بود. بعد خیلی اون طرف خوشحال شد و دعوتش کرد اون به اتاقش. گفت رفتم تو اتاق، دیدم که 1,000,000 تومان کمک کرد به جمکران. خب من رفته بودم، اگه میرفتم تو اتاق یه گفتگوی کرده بودیم، به ظاهر یه احترام ظاهری به من کرده بودن، اما چی شده بود؟ این پول دیگه جور نمیشه، این از یه اتاق دیگری، کسی دیگری آمد به یه بهانه دیگری سر گفتگو که باز شد، که گفتیم ما یه همچین 1,000,000 تومان کمک کرد. خب ماها نگاهمون تو تسبیب اسباب یه جور دیگریه، دو تا چارتای خودمونه، اما خدا اینجوری جور میکند. ابتدا انسان رو یه موقع یه جا میشونه که دون شأنشه، بهش هم ممکن آدم بر بخوره. خیلی از اوقات انسان تو محاسباتش با خدا سوء ظن داره. اگر انسان نگاهش الهی باشه، هیچ چیزی او رو به سوء ظن وا نمیداره. سوء ظن که انسان رو ساقط میکند. اثرم دارد، یعنی اگر انسان همون گاهی هم که این مسائل رو با تحلیل الهی نگاه کرد، اگر اینجا 1,000,000 تومان با سوء ظن شده بود، درست با سوء ظن 1,000,000 تومان نتیجه آمد، اگر حسن ظن بود بیش از این هم می شد. فقط هم مادی نبود، اون 1,000,000,000 به اندازه چند میلیارد هم کار ازش می اومد. تازه این سوء ظن به خرج داده، اما با اینکه سوء ظن به خرج داده، این نتیجه هم باز چی شده؟ محقق شده. چون تحلیل مادی فقط نیست، اثر حقیقی مربوط به اون نظام روحی پشت این است. لذا وقتی انسان توکل بر خدا میکند، تحلیلش از حوادث مختلف میشود. اثر توکل بر خدا این است که تحلیل انسان از حوادث یه جور دیگری می شود، اصلا یه نگاه دیگری پیدا می کند. اگر در حقیقت یه جایی براش سخت شد، او سخت نمی بیند. اگر یه جایی راحت شد، راحتی رو خودش نمی بیند. احساس میکنه لیس لک من الامر شیء، چیزی به عهده تو نیست، تو کار نیستی، تو چی هستی؟ توی ماموری فقط، کاری نیستی. اگر اینجوری دید انسان خودش رو، چون توکل کرده به نظام غالب بسته، با او پیوند خورده، عقبه وجودی او قدرت غالب الهی است، چون اینم تشکیکی است، به مقدار باور به قدرت غالب اثر ایجاد میشود. نه هر کسی گفت توکل دارم یه جور باشه ها، چون توکل تشکیکیست مراتب دارد، هر کسی به مقدار قدرتی که به مقدار توکلی که کرد تو وجودش اول و بعدم در نظام بیرونی، به صرف اینکه این توکل محقق شد، نتیجه پیدا شده که اصلش همین توکل بوده. اصل این است که انسان حوادث ما رو سوق بده به سمت چی؟ به سمت خدا و رجوع به خدا. همه نیازی که خدا در عالم ماده قرار داده، تو نظام وجود، نظام جسمی و روحی انسان قرار داده، تا انسان رو مرتبط به خدا بکند. وقتی کسی توکل کرد، یعنی کل رو واگذار کرد به او، یعنی تو کل نیاز به او رجوع کرد، درسته؟ یعنی دیگه نیازی نیستش که برای او نیاز محسوب بشه. چرا؟ چون نیاز می‌خواست اینو بره طرف خدا، از او بخواد که رافع نیازه، این با توکل رفته به درگاه الهی. لذا نیاز دون شأن این میشه، نیاز لشگر و در حقیقت جند او میشه، دیگه او در برای این احتیاج ایجاد نمی کند. اگر هم به دنبال رفع نیاز حالا میره، چون خدا امر کرده میره، نه چون نیازمند است. ببین چقدر متفاوت میشه. نیاز دیگه حالا چی میشه؟ چون خدا امر کرده میره. حالا اینا روایت داره، همه اینا که دارم بهتون میگم همه اینا روایت داره. بعد مرحوم الله میفرماید که فاذا توکل علی الله سبحانه و فیه اتصال بسبب غیر مغلوب، که انسان به سبب غیر مغلوب اینجا متصل شده، البته و هو السبب الذی فوق کل سبب، همه اسباب با او سبب میشن، همه اسباب با او سبب میشن، فوق همه اسباب است. قویت ارادتو، در اینجا چی میشه؟ ارادش قوی میشه. وقتی اراده قوی شد، اون موقع چی میشه؟ هیچ کاری برای این بزرگ نیست. یعنی بزرگی که احساس بکنه فوق طاقتشه، نه نیست. هر کاری رو با قوت در قد بر میدارد، خوزها به قوه میشه در هر کاری. لذا به دنبالش میفرماد قویت ارادتو قوتن لا یقلبها شیئن من الاسباب الروحیه المزاده المنافیه، یعنی تمام اسبابی که به ظاهر مزاد بودن، در مقابل این بودن، منافی او بودن، همه اینا میشن چی؟ خادم این. نه فقط مزادشون از بین میره، نه فقط تقابلشون از بین میره، نه، همه اون مزادها میشن چی؟ خادمش. حالا ما تا میگیم خادمش، یعنی هر چی دلش میخواد میشه؟ یعنی اینجوری هر چی دلش میخواد میشه؟ نه، هر چی دلش میخواد میشه؟ نه، هر چی خدا بخواد میبینه میشه. تو این توکل کرده به خدا، حالا داره از اون منظر نگاه میکنه دیگه. حتی اگر سختی است، میداند این سختی برای او سازنده است، کماله. اگر یه جا به یک چیز نمیرسد، میداند که این هرمان کمال است الان، چون این ابتدا خودش فکر میکرد رسیدن به این کماله، درسته؟ اما وقتی به سبب غالب توکل میکند، حالا دیگه وقتی به سبب غالب توکل کرده، میدونه او سبب سازی کرده، میدونه او همه چیز در حقیقت وفق او داره محقق میشود. وقتی این رو دید که داره اونجور محقق میشه، حالا هر تحققی رو چی میبینه؟ هر تحققی رو میبینه به کمالش داره میرسه این، چه به ظاهر هرمان و سختی باشد، چه گشایش باشد. چند تا از انبیا سلطنت و قوت و ملک پیدا کردن؟ خیلی محدود. اغلبشون چی بودش؟ اغلب اونها ملک رو پیدا نکردن. اما با اینکه اغلب ملک رو پیدا نکردن، آیا توکل داشتن؟ با سبب به اصطلاح غیر مغلوب مرتبط بودن؟ بودن. آیا به کمالشون رسیدن؟ البته که رسیدن. ببین این یه نگاه دیگه است. ما آخه گاهی نگاه اون است که با خدا ببندیم اینم یه معامله میشه، اینم عیب نداره توی مرتبه توکل، اینا با خدا ببندیم که به آرزوهامون برسیم، یعنی خدا رو حد وسط برای رسیدن آرزوهامون قرار بدیم، خدا رو حد وسط قرار بدیم، ازش استفاده بکنیم که بتونیم به آرزوهامون برسیم، اینم عیب نداره ها، بهتر از این است که اسباب دیگر رو حد وسط، اما اساس این است که خدا رو حاکم قرار بدیم تو وجودمون، نه حد وسط. خدا رو در حقیقت کار بکنیم غالب قرار بدیم در وجودمون، نه خدا رو حد وسط قرار بدیم. خب بعد میفرماید که پس این با این کار فکان نیلن و سعاده، این میرسه به نیل و سعادتش. حالا یه نکته دیگری رو اینجا ایشون میگه، این نکته رو باشه من بعدن خدمتون عرض میکنم که نکته خیلی خوبی است. چند تا روایت رو سریع میخونم دیگه، فرصت هم گذشته. میفرماید امیر مؤمنان علیه السلام، اینا رو میخوام چند تا روایت رو پشت سر هم بخونم، شما هم خلاصه دقت بکنید، یه نکتهشو اشاره میکنیم، خیلی نمیخوایم الان بازش بکنیم، فقط از روایات بهره مند بیشتر شده باشیم. التوکل علی الله نجات من کل سو. خدا رحمت کند آقای بهجت میفرمود که این روایات اگه راسته چرا ما باور نمیکنیم؟ التوکل علی الله نجات من کل سو، من کل سو و حرز من کل عدو. انسان با توکل توی قلعه قرار میگیرد، حرز قلعه است، یه پناهگاه است، انسان توی قلعه قرار میگیرد، دشمن نمیتونه به او دسترسی پیدا کند. حالا یه موقع توکل فردیه، یه موقع توکل تو خانواده است، یه موقع توکل توی حاکمیته. یعنی اگر ما تونستیم تو نظام حاکمیتمون هم دید مسئولین ما و مردم تو نظام اجتماعی حاکمیتی هم به توکل برسه، درسته؟ البته از افراد شروع میشه تا به اونجا برسه، وقت کشور میشه یه قلعه، او وقت در حقیقت از هر سوی چی میشه؟ در هر توطئه‌ای خونسا میشه. اما اگه کشور به سمت هی ماده‌گرایی و تحلیل مادی رفت، خب واگذار میشه به خودشون، به همین اسبابی که میشناسن، بعد میبینیم کم میاریم، بعد میبینیم کاری میکنیم ولی نتیجه نمیگیریم، دقت میکنید؟ پس اون نگاه الهی، اداره کشوری که با نگاه الهیه، یعنی که ما بشینیم در حقیقت خودش درست بشه، میفرماید نه. پیغمبر اکرم برای همین مسئله قال رعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نمازه پیغمبر دید قوما لا یزرعون، اینا زراعت نمیکنن. قال ما انتم، چرا اینجوری ول کردید؟ قالو نحن المتوکلون، ما اهل توکلیم. قال بل لا بل انتم المتکلون، شما سربارید، سربارید نه متوکل، متکلید نه متوکل. این عبارت هم چقدر زیبا به کار برده، متکل در مقابل متوکل. متوکلین از کارو انجام میده اما به اسباب اعتماد ندارد. قبلا عرض کردیم اعتنای به اسباب میکند چون خدا فرموده، اما اعتماد بر اسباب ندارد. اعتنای به اسباب منافات ندارد، اعتماد به اسباب غلط است، درسته؟ این است که اعتنای به اسباب هم نکردن، یعنی گذاشتن که نشستن ببینن که این زراعتشون میروه. البته گاهی خدا هم برای اینکه یه حجتی رو نشون بده بر بعضیا، یه کسی گفته بود که خلاصه من میرم توی یه راهی میشینم که اینجا محل گذرم نباشد، ببینم خدا میگه ما من دابتن الا علی الله رزقها، روزیشو میدم، من اونجا برم توی مثلا راه غیر عمرانی که مسیرم نباشه، آیا زنده میمونم یا نه؟ کار غلط بوده ها، امتحان خدا اینجوری غلطه ها، چون این همونی است که اسباب رو چیکار کرده، مثلا اینه که زراعت نکردن، اما میگه این خلاصه رفت اونجا خوابید و مدتی خوابید و بعدی سرصدا داره میاد از یه راه دوری، خلاصه دید یه دی دارن میان سیاهی و بعد نزدیک شدن و اینم خودشو زود به مردن که گفتم من به من بدن نخورم، خودشون خلاصه بالاخره به جوری شده بود که اینا اومدن گفت دیدن این افتادی سیاهی، اومدن دیدن که این گفتن لابد مرده، دیدن نه هنوز مثل که نفس هست، قضا رو خلاصه چیکار کردن، ریختن تو دهنش. تا این گاهی هم خدا میخواد این کار رو بکنه تا دیگه حجت رو تمام بکنه، اما سنت الهی نیست که آدم بگه میخوابیم تا چی بشه؟ این متکل میشه نه متوکل. دقت کردید؟ این متکل میشه، این سربار میشه. اینم یه روایت شریف. در روایت بعدی میفرماید که یه روایت خیلی زیباییست، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التیرتو شرک، فال بد زدن شرک است، و ما منا الا، و نیست از ما الا این که تیره داری، فال بد میزنی. این فال بد زدن مثل این است که اشاره کردم یه کاری پیش میاد، یه خورده آدم احساس میکنه مانع، سوء زن پیدا میکند. این سوء زن یعنی چی؟ فال بد زدن. این نمیشه، یعنی لابد نمیشه، لابد این خدای سبحان نمیخواد، پس نمیشه. این سوء زنی که برای انسان پیش میاد تو کارها، این در مقابل حسن زن است. این اگر انسان تیره زد، فال بد زد، این فال بد زدن فقط این نیستش که فکر کنه حالا فکر کنم فال بد بزن. نه، همین که به ناامیدی رسید این فال بد زدنه، همین که سوء زن پیدا کرد این فال بد زدنه، همین که در حقیقت احتمال داد دیگران دارن در مقابل او یه کاری میکنن این فال بد زدنه. نباید فعل افراد رو به سرعت انسان بر مقابله با خودش حمل بکند. دقت میکنید؟ پیغمبر میفرماید این شرک است تیره، و ما منا الا، اغلب ما هم گرفتار این شرک هستیم، تو هر کی یه جوری، ولکن الله یذهبه، این شرک رو میبرد به توکل، که اگر انسان با خدا بست اون موقع چی میشه؟ دیگه این حالت از روحیش خارج میشود. از صبح تا شب محاسبه کنیم خودمون رو، کاری نداره. همین امروز ببینیم از صبح تا حالا چه در حقیقت فال بد زدنهایی تو کارمون بوده. رفتم فلان جا فلان کار رو انجام بدم، احساس میکنم طرف من رو تحویل نمیگیره، یا در حقیقت نه نمیخواد بده، یا نمیخواد اون کار، یعنی همش چی هستش؟ فال بد زدنه. انگار با من یه نگاه بدی کرد، انگار در حقیقت نمیخواست منو رعایت حریمم رو، همش خلاصه تو فال بد زدنه دیگه. انسان میگه این با توکل حل میشه، نگاه انسان از این رو به اون رو میشه. اون وقت اگر انسان این نتیجهش این است که فال بد زدن یعنی شرک، میگه شرک یعنی چی؟ یعنی خدا به او اجازه داده با من این کارو بکند، پس خدا اینو نمیگه آدمها، اما تو دنبالش هست، یعنی یه قدرتی در مقابل قدرت خدا هست که مانع شد از این که کار من به نتیجه برسه. درسته؟ اینو میشه شرک دیگه، میشه شرک دیگه. وقت توکل چی کار میکنه انسان رو؟ یه رنگ دیگری به عالم میزنه هر چیزی رو. حتی اگر اونجایی که میگه در حقیقت یه کسی بود، وقتی که بدی کردن بهش، نگاه کرد به خودش که خدایا من چه رفتاری کرده بودم که این به من بدی کرد. اول نگاهش این نیستش که بدی او رو ببینه، میگه این من چی دید که من این بدی رو کردم، یعنی رو باز برمیگردونه به این منشأ از درون خودش. میگه اگه این نبود اون نمیشد. حالا خیلی روایت طولانیه، اون شالیه وقتی خدمت دوستان اون در محضر روایت قرار میگیریم. بعد اینجا میفرماید که ولکن الله یذهبه به توکل، این تیره و فال بد و نگاه غلط به عالم رو خدای سبحان با توکل از انسان دور میکنه، یه رنگ دیگری به عالم میزنه. در روایت بعدی میفرماید که نو روایتش همش زیباست که ان الغنا، امام صادق علیه السلام، ان الغنا والعز یجولان، غنا بی‌نیازی و عز عزت، این دوتا یکیش در رابطه با بی‌نیازی ماله، یکیش هم در رابطه با مقام. ان الغنا والعز یجولان، اینها دائم دارن میگردند، دنبال میگردند. فاذا ظفر به موضع توکل اوتنا، اگر دنبال میگردن تو وجود افراد ببینن کجا جای توکل، اونجا اینا وطن میکنن. اوتنا یعنی چی؟ یعنی کسی که به مقام توکل برسد، در راستای توکل قدم بردارد، غنا و عز پیدا می کند. نه بعدن میان، نه اول متوکل می شود بعدن غنا و عز میان. غنا و عز یجولان فعضا به صلاح زفرا به موضع توکل اوتنا، یعنی هر مرتبه از توکل مرتبه از عز و غنا رو به دنبال دارد. دوتا لشگر و جند او هستن که اگر انسان مرتبه توکل، مرتبه از عزت و غنا، بالاتر بالاتر. اینم روایت زیبا از امام صادق علیه السلام. در روایت دیگری از امام باقر علیه السلام، من توکل علی الله لا یغلب، مغلوب نمیشه.
و من اعتصم بالله لا یهزم، شکست نمیخوره. اگر خدا کسی توکل کرد به خدا مغلوب نمیشه چون سبب غالب است. و من اعتصم بالله لا یهزم، این شکست نمیخوره چون این ریسمان محکمی است که پاره نمیشود، این ریسمان دستش از این قطع نمیشود و لذا ریسمان این نه اینم نه اینم به سببش داره متصل میشه. ایبی نداره، ایبی نداره، نه نه این اذیت نشه، بذارید خلاصه راحت باشه. این حال ما رو میخواد نشون بده، اگه بتونیم همین مقدار که اون سببی رو که میشناسیم بهش توسل پیدا بکنیم و او رو ندا بکنیم، گریمون و توجهمون به اون سمت باشه، همه همین درست میشه. با همین که وقتی بچه یهو میبینه پدر مادر نیست، انگار همه چی شاید دست داده، این اگر ما هم احساس بکنیم خدا رو اینجوری قبول داشته باشیم حل میشه، یعنی همین مقدار حل میشه. از ناله بچه وقتی کوچیکه پدر مادرش نیستن، ببینید چه ناله ایه، چه گریه ایه. ما هیچ وقتی همچی گریه در مقابل از دست دادن خدا و ندیدن خدا نداریم، نداریم اینا. وقتی میرسه تو بغل پدر و مادر آرام آرام میشه، ما میرسیم تو بغل خدا هم تازه باور نداریم و این نمیبینیم اصلا. خب اینم یه روایت شریفی که روایات مختلف، حالا دیگه فرصت هم نیست، من یه روایت دیگه بخونم انشالله. امام رضا علیه السلام، تازه دوتا روایت از امام جواد نوشته بودم میخواستم بخونم، بذارید روایت امام جواد رو بخونم. میفرماید که امام رضا علیه السلام گفتیم بخونیم بالاخره. ما حد توکل، از حضرت سوال شد حد توکل کجاست؟ حضرت فرمودن فقال لی ان لا تخاف مع الله احدا. اینم یه مرتبه از توکله که انسان با توکل دیگه غیر خدا نمیترسه، فقط خدا میترسه. خیلی سخته ها، نترسه آدم. پول تو جیبمون نباشه میترسیم از نبود پول، درسته؟ دیگه حالا از یه دشمن ستمگر قاهر هیچی، از یه پول تو جیبمون نباشه ترس میگیرمون، چه برسه به اینکه یه دشمن قوی جلومون یه دفعه. لا تخاف مع الله احدا. امام جواد علیه السلام از ثقت بالله، امروز روز تولد حضرته، این دو تا روایت رو میخونم انشالله از حضرت بخوایم تو وجودمون اینا رو مستقر کنیم، جایزه هدیه تولد ایشون برای ما امروز این باشد. از ثقت بالله سمنون، اطمینان به خدا ثقه بالله سمنون، قیمتی دارد. سمنون لکل قالن، هر چی که گرانبها باشد ها، ثقه بالله قیمت اون هست. چرا؟ چون خداست. وقتی خداست، خدا رو در حقیقت ما داریم با هر چیزی در حقیقت هیچ چیزی در مقابل خدا گرانبها نیست، بر ما گرانبهاست. برای در مقابل خدا و توکل و ثقه بالله همه چی چی میشن؟ کوچیکن، چون قدرت مطلق است، جود مطلق است، رحمت مطلق است، درسته؟ از ثقت و بالله سمنون، این یه قیمتیست که لکل قالن، برای هر چیز گرانبهایی. و سلمون الی کل آله، نردبانیست برای هر جایی که انسان میخواد برسه، نردبانش این ثقه است. نشون میده درجات داره، چون نردبانه، یعنی نشون میده هر مرتبه از ثقه یه کمال ایجاد میکند، بالاتر و بالاتر. سلم است و قیمت است. پس هیچ چیزی نیست که تو دنیا انسان از راه توکل نتونه بهش برسه، چه مقامات ظاهری چه مقامات باطنی. سلمون الی کل آلن. در روایت آخری که انشالله محضرش هستیم از امام جواد علیه السلام، سلاسون من کن نفیه لم یندم، سه چیز است که اگه در شما باشه پشیمان نمیشید هیچ موقع. ترک العجله، تو کار یه دفعه آدم غیر تنبلی ها، غیر شل بودن، آخه یه کسی گاهی اینقدر شل سسته اعصاب همه خورد میشه، هر کاری میخواد بکنه اینقدر کش میده همه دیوونه میشن از دست این. این ترک العجله مال کسی است که مقدمات رو نمیبینه، یه دفعه میخواد کار رو بدون دیدن مقدمات و اون حکمتش محقق بکنه، نه اینکه به اصطلاح کار و سری و الا سار او الا مغفرت سرعت اصلش ممدوحه. و المشوره و توکل علی الله عند العزم، وقتی که آدم عزم میکند توکل بکنه، یعنی اول برو مقدمات رو فراهم بکن، کارا رو اسباب رو ببین، اما حالا وقتی خواستی انجام بدی به اسباب توکل نکن، عزم رو بکن با توکل، کار رو که رفتی مقدماتش رو دیدی، فعضا و توکل علالله اندل از فعضا عزمت فتوکل علالله. انشاءالله خدای سبحان ما رو از حقیقت توکلش به برکت امام جواد علیه السلام بهرمند بگرداند. انشاءالله ما رو در ایام اعتکافی که در پیش هست و تولد امیر مؤمنان علیه السلام بهرمند از هر اون چه که اولیاء خودش در این ایام بهرمند میشن ما رو هم بهرمند بگرداند. توفیق طاعات بیشتر رو به ما در این ایام انشاءالله روزی بگرداند. عاقبت ما رو ختم به خیر بگرداند. این دهه فجر انقلاب اسلامی که روح خدا دمیده شده رو باور اون بشه که این مقدمه و زمین ساز ظهور امام زمان است و لذا قدردان باشیم و اون چی که از ما در پشتیبانی از این انقلاب برمیاد انشاءالله انجام بدهیم. شاکر نعمتهاش باشیم و نعمتهاش رو از ما نگیره، قدرت توکل رو در همه ما ایجاد بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.